الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث رو دیروز در رابطه با مسئله 33 از تحریر طرح کردیم که آخرین مسئله از این فصل یعنی ما یجب و فیه الخمس لو تصرف فی المال المختلط بالاتلاف قبل اخراج الخمس تعلق بذمته و ظاهر ثبوت سقوط الخمس فیجری علیه حکم رد المظالم. مالی که مختلط بالحرام بود و با خمس تحلیل می شد، اگر اون رو از بین برد، خورد یا به نحو دیگری اتلاف کرد، این حرامی که درش هست به ذمه می آید و دیگه ذمه‌اش مشغول به حرامه، عین خارجی نیست که اختلاط باشه، اما حرامی که مقدارش رو نمی داند، صاحبش رو هم نمی داند، بایستی رد مظالم بدهد. به چقدر؟ به حد اقل یا به حد اکثر؟ در مسئله بعد مطرح می شود، سابقا هم طرح کرده. در مقابل سید در عروه که می فرماید نه، بازم همچنان یجب و فیه الخمس. دیروز تشریح کردیم که منشأ این اختلاف نظر برداشت از روایات است، از این جهت که آیا در مال مختلط خود به خود یتبدل بالخمس یا اندل ادا بالخمس حلال می شود و تا وقتی که خمس نداده همچنان مال مختلط بالحرام که لا یعلم مقداره ولا صاحبه. این منشأ در اثر برداشت مختلف از روایات، از روایت سکونی برداشت می شد که این تبدل اندل ادای و به دادن خمس یحل، خمس این وقت و تا خمسشو نداده همچنان مخلوط به حرامه. در مقابل از روایت عمار استظهار می شد که نه، عمار در قبال جاهای دیگری که فیه الخمس، الخمس فی سبعه اشیاء المعدن والکنز و و والمال المختلط فیه مختلط بالحرام، ظاهرش اینه که در همون حال خود به خود خمسون و در اینجا خمس قبل الادا و در همون حال اختلاط چن تبدل بالخمس پیدا می کند. این دوتا منشأ، ظهور روایت اما سکونی به جای خود، ظهور روایت عمار را عرض کردیم از جهاتی می توانیم مناقشه کنیم و به ناچار دست ازش برداریم، از ظهور ساقط بشه، یبقا ظهور روایت عمار، ظهور روایت سکونی که تا وقتی خمسشو نداده مختلط بالحرامه، کما اینکه ماتن اختیار کردن. جهاتی رو که دیروز به عرض رسوندیم، یکی این که فلمال المختلط بالحرام یک مواردش خمس، آیا این ظهور کامل دارد در ملکیت، یعنی در همون زمان یملک صاحب الخمس خمسه در آیه شریف لام لله و للرسول در قنائم کلها، اما اینجا فیه، نه فی ممکنه معناش این باشه یجب و فیه الخمس و در نتیجه وجوب هست، اما نه تبدل به خمس در نفس المال. ثانیاً یه جهتی توشه، اینجا اگر چنانچه بگیم فی یعنی تبدل، یک نوع تعارض بین ظهور این فی و اصل موضوع بر پیش میاد، المال المختلط. اگر فیه الخمس که دیگه مال المختلط نیست، خمس است و به صورت مشاع و صاحبش هم معلوم، صاحب مال المختلط الذی لا یعلم صاحبه که در ذیل روایت داره، موضوعش منتفی میشه. بنابراین ناچار ظهور موضوع فی الاختلاط و لا یعلم صاحبه باید دست از این ظهور فی برداریم، حملش کنیم که قابل اونه، که یعنی یجب و فیه الخمس. سالسن این که تناسب حکم و موضوع یقتضی ذلک، که این راهیست برای خروج از اعزال و روی بیچارگی جعل شده، و این وقت اداه، تا وقتی که نه در مقام ادا نیست و با اونها بیمبالات، این اعزالی درش نیست. و رابعاً این که مرسل فقیه هم اذا تا الرجل و اذا تاب تاب معه ماله، اذا تابش اون وقتی است که در مقام توبه و رد مال غیر بر بیاد، اون وقت تاب ماله مع، اون وقت اداء. این جهات میتواند ظهور روایت عمار را در مقابل ظهور روایت سکونی از بین ببر، و در نتیجه بله طبق قول متن بگیم در این جاها تعلق به ذمته، حالا که ذمه شد ذمهش مشغول به مال غیر است و باید رد مظالم بدهد، خمس ساقته، فیجری فیه حکم و رد المظالم و هو وجوب و تصدق. اینا عرایضیست که دیروز به عرض رسوندیم تا این مقدار. عرض کردیم فقط یه نکته در اینجا می شود گفت، و اون این که خوب عنایت کنی، بله خمس مال وقت اداه، اما آیا این حکم در مورد این مال مختلط بالحلال بالحرام جعل شده بود که یحل بالخمس ولو عند الاداء؟ این حکم در مورد این جعل شده بود، این مارک از اول بهش خورد به صورت یک قضیه شرطیه، ان عد الخمس یحل ولو ان عد، ان عد الخمس یحل، این قضیه شرطیه قبل از ادا، از اول حالت اختلال در مورد این مال وجود داشت ولو به صورت قضیه شرطیه، حالا ادا نکرد اتلاف کرد، این مال به ذمه منتقل شد. یه وقتی هست که یک مالی از اول حرامن به ذمه منتقل می شود، اون بله اون جایی که انتقال به ذمه من البعد باشه و یک حکم شرطی این چنین نداشته باشه، بله حکم رد مظالم رو دارد بلا اشکال. اما این مال بعد از این حالت و بعد از این که مصداق برای این حکم قرار گرفت ولو به صورت قضیه شرطیه، ان عدل خمسه یهل، آیا این نکته تأثیر در مسئله نمی گذارد؟ یه مثال بزنیم در مشابهاتش. اگر دو نفر با هم شریکند و در مقدار مالشون با هم اختلاف دارن، هر کدوم ادعای زیادی میکنن، یکی این چنین یکی اون چنان، با هم تصالح کردن، مصالحه کردن که اگر بپردازی من به نصف راضیم، اونم گفت اگر بپردازی من به نصف راضیم، نصفش رو بپرداز، اونم نصفش رو، مال تلف شد، به ذمه رفت، این مال دیگه نیست. آیا حالا چی؟ دو مرتبه برمیگرده به همون نزاع سابق یا نه هر کدوم اون کسی که مال در ذمه‌ش هر چی هست نصف؟ اون مصالحه ولو اگری بود برای هین الادا، گفت هین الادا نصف به من بده راضیم، ولی خب این بود، حالا تبدیل به ذمه شد، ادا هم اون وقت واقع نشد. آیا الان اون مصالحه روی این مطلب اثر میگذارد یا نه؟ ظاهر آقایونی بله، این اونی رو که الان باید ادا کنه نصف الماله و بیشتر براش واجب نیست. مورد بحث ما هم یرجع الی نظیر ذلک، خداوند متعال فرمود اگر خمسشو ادا کنی رضی الله من الاشیاء بالخمس، ولی خمسو ادا نکرد رفت در ذمه. این مالیست که این حکم شرطی را داشت که اگر خمسشو بدی یحل لک ما بقی، این مال با این حکم شرطی به ذمه رفت و مقتضای این حکم شرطی اینه که حالا هم اگر خمسشو بده یحل له غیر ذلک. بر اساس این نکته برگردیم به قول مرحوم سید که نه، این بازم لم یسقط الخمس و یجب التخمیس و یحل به غیر ذلک، این است که مسئله خالی از دغدغه نیست. ولذا در تحریر دنبالش احتیاط کردند، با اینکه اول فرمودند تعلق به ذمته و ظاهر سقوط الخمس، در این حال دو جمله احتیاطی دارم، یکی الاحوت الاستیزان من الحاکم، این مربوط به این بحث نیست، از نظر اینکه رد مظالم رو کلن الاحوت الاستیزان من الحاکم یجب علیه تصدق با احتیاط استیزان من الحاکم، دوم کما ان الاحوت دفع مقدار الخمس الالحاشمی به قصد ما فی الذمه باذن الحاکم. بنابراین که بگیم رد مظالم را به سادات هم می شود داد، نه حرمت علی السادات اختصاص داره به زکات، رد مظالم رو به سادات هم می شود داد، فتوای امام این چنین دیگه اینجا شده، ولی حالا در اینجا احتیاط کنه این رو که ما گفتیم رد مظالم بده به هاشمی بده که مستحق الخمس به اذن الحاکم، به اذن الحاکمش از حیث احتیاط در رد مظالم که به اذن الحاکم، به هاشمی بده برای اینکه ادا شده باشد خمسن جوری ادا کنه که هم اگر در ذمه‌اش خمس باشه انجام شده باشه و هم اگر در ذمه‌اش رد مظالم باشه انجام شده باشه. با احتیاط در ذیل، البته احتیاط ایشون مستحبی است، ولی با تنکتهی که عرض کردیم به نظر این احتیاط وجوبی میرسد در این مسئله. بله آقا سید، بله بله، بله که چیکار کنه؟ مسکین غیر هاشمی خمس نمیشه که، هاشمی فقیر. البته اینا اشاره به اون هاشمی با فقر خودش، با شرایط خودش، یعنی مستحق الخمس الال هاشمی، اینجا کنایت مستحق خمسه. بله بله، با اجازه حاکم سهم امام رو به این زودی که نمیشه، نه، سهم امام بایستی که یا فقط در مصارفی که یرضا به الامام باشه، نه در هر جا، اونجا هم وقت لذا به این زودی ها اجازه نمیدن سهم امام رو مثلا در غیر حوزه. بله آقا، به احتمال این که رد مظالم باشه، نه اون قسمت احتیاط مستحبی بود، بله طبق فتواییشون مستحبی است. بله خب، هازا کلو در همین مسئله مال مختلط بالحرام داشت که میتونست با ادای خمس حلال بشه، نکرد. تا حالا میگفتیم اتلاف کرد، از بین برد، نه از بین نبرد، بلکه این هنوز در خارج باقی است، ولی فروخت اون رو، منتقل کرد به دیگری و پولش رو گرفت. تصرف کرد به مثل البیع. اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ در متن میفرمایند ولو تصرف فیه به مثل البیع یکون فضولیاً بالنسبت الى الحرام المجهول المقدار. در این که این بیع به نسبه فضولی است، لا اشکال فیه على کل المبنیین، چه مبنای ماتن که میگن تا نداده حرام است و مال اون آدم مجهول، مجهول صاحب و المقدار، به اون مقداری که در واقع مال اون آدمه، این بی فضولی است، که طبعا فضولیتش هم لا یعلم مقدار فضولیتش، یک پنجمه، یک ششمه، یک هفتمه، یک چهارمه، یک سومه، لا یعلم. این بی به نسبه به او فضولی است. طبق مبنای مرحوم سیدم باز نسبت به خمسش فضولی است، ولو قبلا تبدل بالخمس فضولی جون علایی حال به نسبه به او فضولی است. ولی مرحوم ماتن روی فتوای خودشون که گفتن خمس نیست و یتعلق در اون فرض قبل به ذمه، اینجا هم تعبیر میکنن به نسبت الالحرام المجهول المقدار، نمیگن به نسبت الالخمس، به نسبت به همون حرام مجهول المقدار غیر معلوم المالک، به نسبت به او فضولیون قضایا قیاساتها معها، مال دیگری فرض اینه، وردشتی فروختی بیع مال الغیر بلا اذن صاحبهی فضولیون. ولی در اینجا حاکم میتواند دخالت کنه و این بیع فضولی را امضا کنه. بله آقا، بله بله نخه، وقتی که این مجموع را شما اگر یه خونه ای را که مال خودت و برادرت بود و مشاع بود ورداشتی همشو فروختی، آیا به کلی فضولیه یا نه نسبت به سهم خودت درسته، نسبت به سهم او فضولی گد؟ چرا تصرف بالبیع دست توش نزده که اومده این کنار نشسته یه به تو صیغه اجرا کرده که اشکالی نداره، و الا بیع فضولی باید کل مبناش از بین بره. اجراء صیغه بیع و نقل و انتقالات بالعقد و امثال این گونه تصرفات که مانعی ازش نیست. بنابراین تعبیر ایشون که فضولی جن به نسبت علل مقدار به نسبت علل حرام مجهول مقدار اشاره به مبنای خودشون روی مبنای سید به نسبت علل خمس، در هر دو حال حاکم میتونه دخالت کنه. اگر رو مبنای سید باشه به نسبت علل خمسی که باید به حاکم داده بشود میتونه امضا کنه، و اگر رو مبنای ایشون باشه به نسبت علل مال مجهول المقدار، خب الان صاحبش مجهوله، بما اینکه حاکم ولی القائب المجهول از این جهت میتواند اجازه بدهد ولو ولی الخمس نیست، جای خمس نیست. پس رو مبنای ایشون بله، فان امضاه الحاکم بما اینکه ولی القائب، نه بما اینکه ولی الخمس. وقتی امضا کرد حاکم چی پیش میاد؟ همین مال حرام میاد تو این سمنش، اون مال حالا هر چی بود، یک انباری بود از گندم مختلط بالحرام، فروخت شد یه مقدار پول، این پول الان مختلط بالحرامه، همون حالت سابقی رو داره. یسیر العوض ان کان مقبوزا متعلقا للخمس لسیرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولا يعرف صاحبه. طبعا اون عوضش میشه مال مختلط بالحرام، خب جای این داره که بره خمسشو بده بشه حلال. هنوز اینجا صحبت رد مظالم نمی کنیم، امکان این داره که همون تخمیس بشه، واجبه برش تخمیس، پس به تخمیس می کندش حلال. و یکون المعوض به تمامی ملکن للمشتری، حاکمم بالاخره که اجازه کرد، پس اون معوض اون گندم ها همش شد مال مشتری که پول باش داده، برای او هیچ مشکلی دیگه باقی نموند با اذن حاکم. مشکل تو این پولیست که گرفته این شخص و خمسش رو باید ادا بکنه. هنوز صحبت رد مظالم پیش نمیاد حتی رو قول ایشون. پس این تفاوت اینجا پیدا شد، اگه اتلاف شده بود یتعلق به ذمه، اما چون اتلاف نیست و این خارجن موجوده معامله شده. اگر معامله رو شاهاکم امضا کرد این اون حالت میاد در ثمنی را که اخذ کرده. بله آقا نه نه ذمه نیست، پوله، عوضش پولیست که گرفته. بله بله همین پول فیه الخمس یجب این که خمس ادا بشه. و این لم یمزهی، اما اگر حاکم امضا نکرد گفت من قبول ندارم، یکون العوض المقبوز من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه، پولی که گرفته به مقداری که واقعا اون گندم مال خودش بوده این پولش معاملش درسته و اشکالی نداره و میشه مال خودش. به مقداری که اون گندم واقعا مال خودش نبوده و مال یک صاحب مجهولی بوده، حالا همون حرامه، همون مقدار برای این شخص حرامه. ولی این پول به این مقدار میشه مال این خریدار، میشه ما پول میشه مال خریدار. گندم به این مقدار مجهول نشده مال خریدار. اینجا گندمی که پلوی اون ما خریداره، این مشکله آمد به یک طوق لعنتی افتاد گردن اون خریدار گندم. این آقا بدهکار است به اون خریدار به اون مقدار، اما مقداری که حالا صاحبش معلومه، این پول مال این آقاست. از نظر این شخص فروشندهی که اول مالک این گندم مختلط بود، حالا بدهی دارد به کی؟ به این خریدار. اینش دیگه معلوم، اما مجهول المقدار. اینجا بحث خمس برای این پیش نمیاد. خمس مال کسی بود که هم صاحبش مجهول باشد و هم مقدار. اینجا مقدارش مجهولون اما صاحبش معلومون برای این شخص. اینا دیگه محاسباتیست روی مسائل گذشته. پس برای این شخص یه جو کهش مراجعه کنه، بگه آقا این گندمی که من بهت دادم این چنینه، این مقدار معاملش باطله، مقدارش هم نمیدونم چقدر، به تو پولشو بده کارم نمیدونم ثلث، ربع، خمس، کمتره، بیشتره، نمیدونم. حالا میتونه با اون مصالحه کنه، این خودش زود میتونه راحت کنه. بله بله، این هیچ اشکال نداره. و اما اون شخص که حالا گندم دستشه، اون گندم هنوز مال مختلط بالحرامه، اون مقداریش که مال این شخص بوده حلالون علیه، اون مقداری که در واقع مال دیگری بوده حرامون، مال دیگریش هم چقدره نمیدونه، اون دیگری چیه نمیدونه، پس برای او مال مختلط بالحرام که لا یعلم صاحبه ولا مقداره، او باید خمس بده. یعنی میتواند با دادن خمس از این مشکل و معضله بیرون بیاد. نه نه، اول که بود درست بود مجموعش. این همه مسائل رو در مکاسب خوندید که اگر چنانچه بعض از مبیع به اصطلاح بعدن مال غیر در آمد، بعض معین، بعض غیر معین، مسائل مختلفش رو در بی در مکاسب اینا خونده شده. نه، معامله اول معلوم بوده، کل این ده خروار گندم بوده، معامله غرری نبوده فی نفسه، این مشکلات رو داره. خیلی کارا انسان اگر میتونست، ولو کنت اعلم الغیب لستکثر تو من الخیر. در مورد روایت هیچ فرض نشده که بعد الاختلاط معامله شده باشه. میشه خارجن، ولی نه، این بعد الاختلاط فرض کنید در وقتی که خرمنش در بیابان بود، باد آمد مقداری از خرمن دیگری رو آورد روی این ریخت، نمیدونه از کدوم خرمن آمده و مثلا چه مقدار اینا شد. حالا مورد سوال، نه مورد سوال حیثیست جواب داده، مال مختلط بالحرام دستمه چه کنم؟ حالا ولو دست قبلی بوده به این منتقل شده به نحو اختلاط به هر نحوی، مورد در یعنی حکم روی موضوع خودشه، اینما وجد الموضوع و به هر نحو.
یک نفر زنده مثلا در اون داستان مربوط به توبه اومده خدای مرحوم حضرت اونایی که میشناسن برو بهشون برگرده، بعد صدقه بده، قربان بده، آقا شما برو همه معاملات قبلت هم بهشون خبر بده که حالا
بله اینا رو روایت اصطلاح چیز رو سابقا بحث کردیم، تخصیص میخوره اون عموم روایت به روایات مورد خمس، اینا این بحثش که گذشته در مورد این روایت رو. بنابراین و ان لم یمزهی، اینا متن حالا تحریر مسئله است، و ان لم یمزهی یکون العوض المقبوز من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره و علم صاحبه فیجری علیه حکمه، که در مسائل گذشته بیان شده، یعنی باید با این صاحبش تصالح کنه، یا تصالح مع اون شخص. و اما المعوض یعنی اون گندم، فهو باق علی حکمه السابق، یعنی حکم مختلط بالحرام، فیجب و تخمیسه، واجب است که خمسش رو ادا کنه. خب این یک. حالا ولی ولی الخمس الرجوع الی البایع کما ان له الرجوع الی المشتری بعد قبضه. در این حالت صاحب الخمس میتونه رجوع کنه به بایع، یعنی اونی که اول گندم مال او بود و حالا فروخته و پولشو گرفته، پولشو بگیره، و میتونه رجوع کنه به همون شخص خریدار مشتری و از او مؤاخذه کنه و بگیره. بله آقا، نه اینا همه حالا اشاره میکنه، و از او میتونه بگیره. این بر بساس مسائل تعاقب ایادی یا توارد ایادی در مکاسب مفصل خوندید که اگر یک کسی مالی رو قصد کرد، به دومی فروخت، به سومی فروخت، سومی به چهارمی فروخت، چهارمی به پنجمی فروخت و تلف شد، حالا میتواند اگر عین باقی است باید به عین مراجعه کنه، اگر تلف شد باید به هر کدوم از اینها که در دستشون عبور کرده میتونه مراجعه کنه. به اولی رجوع کرد، او رجوع میکنه به آخری، به آخری رجوع کرد، او رجوع میکنه به اولی. بحث توارد ایادی و به اصطلاح مسائل مختلفش.
بعد میگه که حاکم بعد از الان مالک،
بله
بعد میگه که بعد از الان،
بله بله، بسیار خوب به ادا نکرده، ولذا ایشون اینجا گفت به این که الاخم به حالت فعلیش حال باقی است و در نتیجه یجب و تخمیسه، اما میتواند این شخص فروشنده که پول الان دستش اومده میگه آقا خمس این پولو میدم که اونم برش حلال بشه، امضا نکرده معامله را، اما با اداء خمس او حاکم میتونه بله خمس مال رو بگیره، خمس پول رو بگیره. واجب نیست که بگه حتما خمس گندم رو میخوام. سابقا هم گفتیم توی یکی از مسائل گذشته که این مورد هم خمس در هر جا همونطور که میتونه عینش رو بده میتوند قیمتش رو بده، از به اصطلاح نقدی بپردازه، و این مسئله هم مخصوصا متعرض شدن که مثل اونهاست. خب حالا وقتی که این پولشو داد این شخص فروشنده، اون مال برای اون میشه حلال، میاد حاکم به این رجوع کرده آقا مال ما رو وقتیشی فروختی، مال حرام رو فروختی، چیکار کن؟ بله میتونه خمسشو بده بی. بله رجوع میکنه، نداد به اون ازش نه زدیم جنیش، باید مال مختلط به الحرام الان تو اونه و وجوبم بر او داره، ولی اگر اینم ادا کرد یکفی. تا اینجا هازا کله روی مبنای متن تحریر، طبق عبارت تحریر توجیهن روی مبنای خودش. و اما اگر گفتیم به این که نه در همون حال مختلط بالحرام تبدل بالخمس، به مبنای مرحوم سید که در فرض بی اون احتمالی هم که امروز عرض کردیم نمیاد. البته این احتمالی را که برخلاف استظهار برخلاف به اصطلاح روایات اسحاق روایت عمار عرض کردیم در اینجا نمیاد، چون اینجا فرض این عین باقی است. اونی که گفتیم قضیه شرطیه، قضیه شرطیه دنبال خود عینه، پس هنوز کاری به ذمه نداره، خود عین و گندم باقی است و یت در او و یجب و فیل خمس رو مبنای سید. یکی از نکاتی رو هم که بعضی از بزرگان اینجا مطرح کردن در حاشیه بر عروشون که لا تبعد صحت البی بلا حاجت الى الاجازه فیما اذا کان المشتری مؤمنا و یتعلق الخمس بالثمن و اذا کان الثمن اقل من قیمت المثل زمن ما به تفاوت. این بحثم رو این مبناست که خمس را صاحب من یجب علیه الخمس بفروشه، خمس دست دوم نه، خمس یتعلق به ذمه همون اولی و به مشتری منتقل نمیشه. بعضی از برگزیدگان رو این فتواشون اینجا، ولی اینجا جای این حاشیه نیست، روی مبنای ماتن جای این حاشیه نیست. روی مبنای ماتن در این فرض بی نه اشکالی که امروز مطرح کردیم پیش میاد و نه این بیان، برای که اون فرض جاییست که خمس رو بفروشه و روی این مبنا که هنوز خمس نشده. اما روی مبنای سید که بگیم نه خمس در همون زمان واقع شده، اینجا یه خورده این ذیل مسئله تغییر میکنه. بله لولی الخمس که اجازه بده و در نتیجه خمس ینتقل به این پولی که گرفته، این یک اخذ الخمس من العوض. البته ولی الخمس اجازهش همینجوری نیست، اذا کان مصلحتا، اگر این معامله فی الجمله مصلحت داشته باشه بله میتوندم رد کنه، حتی اگه مصلحت هم داره لازم نیست انجام بده، میتونه رد کنه و رد کنه بره خمس رو از مشتری بگیره، اونی که الان دستشه، جنس در اختیارشه. در این جایی که رد کرد معامله را، میتونه خمس را باید، یعنی خمس یتعلق به همون مالی که الان در دستشه، اما در این حال اگر فروشنده داد رجوع کرد به او، میتونه بگه که تو مال من رو دادی دست کسی دیگری، ضامنشی، فروختی و به اختیار دیگری گذاشتی، پس این خمس رو تو ضامنی، تو باید پولشو بدی. هم یجوز و اندرد اگر امضا کنه خمس رو از فروشنده میگیرد و مالک اصلی، اگر رد کنه به هر دو میتونه رجوع کنه، به مشتری به ما انفیه الخمس، به خود بایه به ما اینکه تو دادی دست او، دست تو بوده، تو به ضمانیت داری و به ضمانیتت باید ادا کنی. اینها پس ذیل مسئله رو مبنای سید تفاوت میکنه. و حالا همه اینها لوکان الانتقال تصرف به مثل البیع که عوضشو میگیره، یجوز الامضاء یجوز الرد ان امضاه فکذا و ان رده فکذا، اما اگر نه اون آقای صاحب مال مختلط فرو هبه کرد به یک کسی، مجانی اون مال رو بخشید به این، اینجا چی میشه؟ اینجا که نمیتونه حاکم امضا کنه، نروی مبنای اول بما انه و ولی للغائب و نرو مبنای دوم بما انه ولی الخمس، برای این که هبه کرده، اگه امضا کنه این هبه رو چیزی دستش نمیاد، عوض نداره، پس در این امضا مسلم مصلحت نیست و این کار رو حاکم قرار نمیتونه انجام بده روی هیچ کدوم از دو مبنا. بله آقا، هبه، بله، هبه فضولی انجام نشده، پس بر میگرده به این که هبه به این مقدار باطلون، حاکم نمیتونه اجازه بده، باطلون. وقتی شد باطل یه سری فروض از بین میره، فرضهایی که روی این امضاها صحبت کردیم از بین میرود، یبقا این حرف اخیر در هر دو قسمت، یعنی اینکه حاکم میتواند رجوع کنه به اونی که الان مال فی یده و از او بگیره، یا رجوع کنه به این و عوضش رو بگیره، بگه تو بخشیدی بسیار خوب از کیسه خودت، ولی باید عوض این مقدار را بپردازی. این فروض مختلفی که در این مسئله مطرحه و به هازا یتم این مسئله که آخرین مسئله تحریره، ولی دیروز به عرض رسوندیم، ما در بحث‌های سابق مسئله 29 رو داشتیم که خارجون عن بحث الخمس، بحث رد مظالمه، مسئله 29 ان شاء الله لو کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله لا محل للخمس بل حین اذن، صور مختلف اربعی را که مطرح کردیم و یک مورد مورد خمس بود، در اینجا هم مطرح شده است، ان شاء الله فردا بیاری خدا.